بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعات شفا، سماع طبیعی، صفحه 317، سطر ششم. و نقول انه لا یجوز ان یکون فی جسم واحد مبدأ حرکت مستقیمه و مبدأ حرکت مستدیره حتی یکون اذا کان فی موضع طبیعی تحرک فی الوز و اذا کان فی غیر موضع طبیعی تحرک الهی علی الاستقامه. بحثی رو که در این عبارت اشاره شده و میخواهیم توضیح بدیم عبارت از اینه که یک جسم هم مبدأ طبیعی حرکت مستقیم داشته باشه هم مبدأ حرکت مستدیر، یعنی به طور طبیعی هم بتواند سلام علیکم حرکت مستقیم کند هم بتواند حرکت مستدیر کند. به طور طبیعی ممکنه یک جسمی هم حرکت مستقیم داشته باشه هم حرکت مستدیر. مثلا توپی رو که رو زمین قل میدیم هم حرکت مستقیم میکنه هم حرکت مستدیر، دور خودش میچرخه، در این حال داره مکان رو هم سیر میکنه. این هم حرکت مستقیم داره هم حرکت مستدیر، ولی هر دوش قصریه. حالا میخوام ببینیم آیا جسمی ممکن است هم حرکت مستقیم داشته باشه هم حرکت مستدیر و هر دوش هم طبیعی باشه، یعنی نه قاصری بر او حرکتی تحمیل کند بلکه خود این جسم این حرکت رو انجام دهد، مثلا طبیعتش، صورت نوعیش منشأ این حرکت بشه. آیا شدنیست یا نه؟ اگر جسمی، اینو توجه کنید، اگر جسمی این دو حرکت رو داشته باشد، یا بیرون از مکان طبیعی خودشه یا اینکه داخل در مکان طبیعی خودشه، دیگه از این دوتا خارج نیست. بالاخره جسمی که صاحب این دو میل باشه یا تو محل طبیعی خودش قرار گرفته سلام علیکم، یا اینکه در محل طبیعی قرار نگرفته. اگه در محل طبیعی قرار گرفته باشه مبدأ حرکت مستقیمش فعالیت نمی کنه، چون تو محل طبیعی قرار گرفته، دیگه خارج نیست که بخواد حرکت کند به سمت محل طبیعی، پس حرکت مستقیمش اونجا قطعه، ولی حرکت مستقیم میکنه. اما اگر این جسم توی مکان طبیعیش نباشه، این حتما حرکت مستقیم میکنه، چون میخواد برگرده به مکان طبیعی و بازگشتش به مکان طبیعی به توسط حرکت مستقیمه، پس حرکت مستقیم میکنه. درباره حرکت مستدیرش بحث داریم که میاد، که اصلا کل بحث ما در حرکت مستدیر اوست، که جسمیست از مکان طبیعی خودش خارجه و داره حرکت مستقیم میکنه تا به مکان طبیعی خودش برسه. اما در مورد حرکت مستدیرش بحث داریم که بحث طولانیه، حدودی صفحه طول میکشه بلکه بیشتر. پس توجه کنید جسمی رو داریم فرض میکنیم که همه که حرکت که هم میل مستقیم داره هم میل مستدیر داره. ما معتقدیم که چنین جسمی نداریم، ولی حالا داریم فرض میکنیم که داشته باشیم، بعد محضورش رو ذکر میکنیم، میگیم اگر چنین جسمی داشتیم این جسم از دو حال خارج نیست، یا در مکان طبیعیش هست یا نیست. اگه تو مکان طبیعی باشه مسلم دیگه حرکت مستقیم نداره، چون حرکت مستقیم شی تو مکان طبیعی انجام نمیده، وقتی بیرون از مکان طبیعی باشه برای بازگشت به مکان طبیعی حرکت مستقیم میکنه، ولی وقتی تو مکان طبیعیشه آرامه، ساکنه، پس اونجا فقط حرکت وضعی داره. اما اگر از مکان طبیعی خودش بیرون باشه حرکت مستقیمشو داره. درباره حرکت مستدیرش بحثه که ببینیم اونو چی کار میکنه، که تو استدلالی که بر علیه این قول اقامه میکنیم حرکت مستدیرش رو مطرح میکنیم و احتمالاتی که در مورد حرکت مستدیرش ذکر میکنیم همه رو رد میکنیم. و نتیجه میگیریم که فقط حرکت مستقیم میکنه، یه حرکت مستدیر نداره. همونطور که تو مکان طبیعی فقط حرکت مستدیر میکرد، در وقتی هم که از مکان طبیعی بیرونه فقط حرکت مستقیم میکنه، دو تا حرکت رو با هم نمیکنه و در نتیجه دو تا مبدا ملش نیست. این نتیجه است که بعد از حدود یه صفحه و نیم دو صفحه میگیریم. حالا توجه کنید اصل مدعا رو ذکر بکنیم، من از رو بخونم، بعد به استدلال که رسیم شقوق استدلال رو میارم. صفحه 317 هستیم، سطر ششم. و نقولو، یعنی بعد از اینکه ثابت کردیم که هر جسمی یا مبدأ حرکت مکانی دارد یا مبدأ حرکت مستدیر دارد، حالا وارد این بحث میشیم که ممکن است یه جسم هر دو رو داشته باشه یا نه، هر جسم یکی رو دارد. و نقول انه لا یجوز که در جسم واحدی دو تا مبدأ حرکت باشد، یکی مبدأ و حرکت مستقیمت، یکی مبدأ و حرکت مستدیرت، که این جسم دارای دو میل باشد، یکی میل حرکت مستقیم یکی میل حرکت مستدیر. این مدعای ماست که لا یجوز اجتماع دو میل، اجتماع دو مبدأ در جسم واحد ممکن نیست. این مدعای ماست. تا حالا استدلالش ببینیم چی میشه. ولی این الان کاری به جسم فلکی و عنصری نداره. اصلا میشه یه جسم چنینی داشته باشیم یا نه؟ حالا اون جسم عنصری باشه، فلکی باشه، یه جسم ثالثی که نداریم باشه، اصلا در جنس اون جسم بحث نمی کنیم الان. هر جسمی میخواد باشه. اون حرکت قصیه هست که یادم اول بس. این که شما توپ و قل میدیم رو زمین، هم مستقیم حرکت میکنه، هم دور خودش میزنه، مستدیل حرکت میکنه، هر دو حرکت رو داره ولی قصریه. این مورد بحث ما نیست. ما قبول داریم که یک جسم میتواند با قصر هر دو حرکت رو داشته باشه. حرف ما الان در اینه که یک جسم میتواند به تبع هر دو حرکت رو داشته باشه، یعنی صورت نوعیش اقتضا کند هم حرکت مستدیر رو هم حرکت مستقیم رو. حتی یکون نتیجه دو مبدأ داشتنه. اگر جسمی دو مبدأ داشته باشه نتیجهش این میشه. حتی یکون اذا کان فی موضع طبیعی، وقتی این جسم در موضع طبیعی خودش باشد، تحرک فی الوضع، اونجا دیگه تحرک مستقیم نداره، چون تو موضع طبیعیشه و جسمی که در موضع طبیعی باشه ساکنه، متحرک بر حرکت مستقیم نیست. پس اگر بخواد حرکت کنه فقط حرکتش در وضعه، یعنی حرکت دورانیه. و اذا کان فی غیر موضع طبیعی تحرک اله علل استقامه، و اگر این جسم در غیر موضع طبیعی خودش باشد، تحرک الیه یعنی به موضع طبیعی حرکت میکند، حرکت علل استقامه. خب وقتی که تو موضع طبیعیشه حرکت مستقیم ممکن نیست. اگر بخواد حرکت کنه فقط حرکت مستدیره، اگرم نخواد حرکت کنه که در محل طبیعی خودش ساکنه. اما وقتی از محل طبیعی بیرون میاد حرکت مستقیمو داره و مانعی هم نداره حرکت مستدیر داشته باشه. اگر محظوراتی که در آینده میگیم پیش نیاد، مانعی نداره که این حرکت مستدیر رو هم در همون هنگام داشته باشه، که هم حرکت مستقیم کند هم حرکت مستدیر کند. بله، هر دو بتب. الان میگیم مانعی نداره، یعنی پیش خودمون بدون اینکه بیان محظور شود میگیم مانعی نداره. بعد که بیان محظور کردیم میبینیم مانع داره. الان در فرض میبینیم اشکالی پیش نمیاد. فرض میکنیم چون این از محل طبیعی خودش بیرونه، در حرکت مستقیم میکنه تا محل طبیعی چه برسه. در این حال فرض هم میکنیم که حرکت مستدیر هم میکنه. بله، حالا مثال براش میشه زد. مثلا این مثال واقعیت داره تو خارج هم هست یا نیست؟ الان داریم بحث میکنیم که نیست، میخوام ثابت کنیم. توجه کنیم، این دو حال داره، اینو من تذکر بدم، آنجا که جسم در مکان طبیعیشه و حرکت مستقیم نمی کنه، اون وقت این اگر میل حرکت مستدیر داشته باشه فقط حرکت مستدیر می کنه، اگه میل حرکت مستدیر نداشته باشه ساکنه، هیچ کار نمی کنه. این و این فرض رو اصلا مطرحش نمی کنیم، فقط همینجا گفتیم تموم شد دیگه، تو استدلال اصلا بهش اشاره هم دیگه نداریم. پس این فرض کنار میذاریم، فرضی که جسم در مکان، جسمی که الان مورد نظر ماست که داریم فرض میکنیم هم مبدا حرکت مستقیم داره هم مبدا حرکت مستدیر داره، اینو فرض کنیم که مکان طبیعیشه، این فرض رو کنار میذاریم. این مسلم حرکت مستقیم نمیکنه، حرکت مستدیر هم میتونه داشته باشه میتونه نداشته باشه، یه وقت ممکنه حرکت مستدیر کنه یه وقت ممکنه ساکن باشه کاری نکنه، ما اصلا که این شک وارد نمیشه. تمام بحث ما در ظرف در این یک صفحه و نیم و در استدلالی که میخوام شروع کنیم اینه که جسمی که دارای این دو مبدا فرض شده بیرون از مکان طبیعی خودش باشه، در این صورت بدون شک حرکت مستقیم رو میکنه، چون داره میره به مکان طبیعی خودش، حرکت مستقیم رو داره، بس در حرکت مستدیرشه. دو حالت داره، یا تو همین حالی که هنوز به مکان طبیعی خودش نرسیده حرکت مستدیر هم دارد، اینو حدود یه صفحه و نیم بعد مطرحش میکنه که در حینی که داره حرکت میکنه به حرکت مستقیم، در همون حال هم که هنوز به مکان طبیعی خودش نرسیده داره حرکت مستدیر میکنه. این فرضی است که ما حدود یه صفحه و نیم بعد مطرحش میکنیم، الان دنبالش نیستیم. فرضی که الان میخوام شروع کنیم اینه که در وقتی که داره حرکت مستقیم میکند برای رسیدن به مکان طبیعی خودش، در اون هنگام حرکت مستدیر نداره، بعد میاد تو مکان طبیعی. دقت میکنید، با حرکت مستقیم تنها میاد تو مکان طبیعی. حالا اینجا سوال میشه، آیا به مکان طبیعی رسید حرکت مستدیر رو شروع میکنه یا نه؟ اگه حرکت مستدیر شروع نکرد، خب نه در وقت آمدن به سمت مکان طبیعی حرکت مستدیر داشت، نه وقتی تو مکان طبیعی قرار گرفت حرکت مستدیر داشت، پس این مثلا حرکت مستدیر نداره، بنابراین میل مستدیر توش نیست. و مطلوب ما همینه که بگیم این جسم فقط میل مستقیم دارد و میل مستدیر نداره، این مطلوب ما رو نتیجه میده این فرض، و فرض درستیه که در وقتی که از مکان طبیعی بیرونه و داره حرکت مستقیم میکنه، در اون لحظات حرکت مستدیر نداره، بعدم که میاد تو مکان طبیعیش بازم حرکت مستدیر پیدا نمیکنه. خب این حرفی ما قبولش داریم و درست هم هست. فرض بعدی اینه که وقتی اومد تو مکان طبیعی حرکت مستدیر شروع کنه، وقتی اومد تو مکان طبیعی حرکت مستدیر رو شروع کنه. این فرض ایشون دو قسم میکنه، یک قسم در بالای صفحه میگه، یک قسم در پایین صفحه، فاصله بینشون زیاده. قسم اولی که میگه با این فرضه که صورت طبیعی که همون صورت نوعی است منشأ حرکت مستدیر بشود در وقتی که این جسم وارد مکان طبیعیش میشه، صورت طبیعی منشأ شود. فرض دوم اینه که نفس منشأ شود، با حرکت ارادی این کار انجام بده نه با حرکت طبیعی. دو تا فرض اینجا ایشون میکنه، یکی این که میگه این حرکت طبیعی با همین صورت نوعی انجام شود، با همین طبیعت انجام شود. البته اینجا هم دو قسم میکنه، یا طبیعت همراهی میکند یا نمیکند، این وقتی رسنه مرز میکنه، الان کاری بهش ندارن. میگه یا صورت نوعی و طبیعت داره فعالیت میکنه یا نفس این کارو میکنه، ولی در هر دو صورت توجه کنید جسم از مکان طبیعی بیرون بوده، با حرکت مستقیم خودش به مکان طبیعی رسونده، تا رسیده به مکان طبیعی حرکت وزیر شروع کرده، حالا یا با طبیعتش یا با نفس. این الان مورد بحث ماست. توجه کردید حقوق مطرح کردیم رسیدیم به اینجا. این الان بحث طولانی داره. پس یک شق این بود که در حینی که داره حرکت مستقیم میکند و هنوز به مکان طبیعی نرسیده حرکت مستدیر داشته باشه، که این هست یعنی یه سپه و نیمه بعد بحثش رو شروع میکنیم انشالله. یکی دیگه یه فرض دیگه اینه که این با حرکت مستقیم تنها بدون حرکت مستدیر میاد تو مکان طبیعی خودش، به مکان طبیعی که رسید اون وقت بحث میکنه. وقتی به مکان طبیعی رسید باز دوتا فرض شروع میشه، یا حرکت مستقیم شروع نمیکنه یا میکنه. اگه شروع نکرد خب معنیش اینه که در وقتی از مکان طبیعی بیرون بود حرکت مستدیر نداشت، حالا که آمد تو مکان طبیعی حرکت مستدیر نداره، پس اصلا حرکت مستدیر نداره، یک حرکت داره به اون حرکت مستقیمه و مطلوب هم همینه. این فرض درستیه. فرض دیگه که طولانیه اینه که وقتی آمد توی مکان طبیعی خودش حرکت مستدیر رو شروع کنه، حالا یا با صورت نوعیش یا با نفس. بحث اینجا که شروع میکنه ابن سینا که تو این فاز از چنان بحث طولانیه، میگه وقتی که این جسم آمد توی مکان طبیعی به حرکت مستدیر رو شروع کرد، معلوم شد حرکت مستدیر مال ذاتش نبوده. اگه مال ذاتش بود قبل از اینکه تو مکان طبیعی بیاد بازم یه حرکت مستدیر داشت، در حالی که ما فرض کردیم که در حینی که داره میاد توی مکان طبیعی خودش حرکت مستدیر نمی کنه. اونجایی که در حین آمدن به مکان طبیعی حرکت مستدیر می کنه اینو گذاشیم بحثش رو یه صفحه و نیمه بعد مطرح کنیم. ولی الان بحث ما اینه که تا وقتی داره به سمت مکان طبیعی میاد حرکت مستدیر نمی کنه، وقتی رسید تو مکان طبیعی حرکت مستدیر می کنه. پس معلوم میشه حرکت مستدیر مال ذاتش نیست، که این ذاتش رو در همون وقتی که داشت به سمت مکان طبیعی می آمد داشت، ولی حرکت مستدیر نداشت. پس این حرکت مستدیر حاصل ذاتش نیست، این از یه جا دیگه درست شده. وقتی میاد تو مکان طبیعی حرکت مستدیر درست میکنه، معلوم میشه مماسش با اجزای مکان طبیعی منشأ حرکت استداریش میشه، که این انشالله شروع میکنیم و ادامه میدیم. پس توجه کنید شقوق بحث مهم بودن هم. که ببینیم الان بحثمون در کجاست. یکی یکی ایشون شقوق رو مطرح میکنه، اونایی که مورد بحثش نیست یا باشه باش کنار میذاره، اونی که مورد بحثشه در بارش بحث میکنه. حالا توجه کنید عبارتو، حرکت مستدیر حرکت وضعیه، بله حرکت مستدیر حرکت وضعیه. نه دو تا حرکت مستدیر ما داریم، یکی این که مثلا ما رو این دایره را بریم میشه حرکت مستدیر، این در واقع حرکت مستدیر نیست، این هم حرکت مستقیمه. اما یه وقت این دایره دور خودش داره میچرخه، این دیگه حرکت مستدیره. پس دو جور حرکت مستدیر داریم، یکی اینکه جسمی رو دایره را برود، رو کره را بره، این داره یه جور حرکت مستدیر میکنه، ولی این در واقع حرکت مستدیر نیست. یکی دیگه اینه که نه، خود این کره دور خودش میچرخه، این حرکت مستدیری واقعا حرکت مستدیره. بس ما در این دومی ها، اولی مورد نظر ما نیست، که یه شی تو خط منحنی داره حرکت میکنه، حرکت مکانی، این حرکت مکانی میشه، این دیگه حرکت مستدیر وضعی که مورد نظر ماست نیست. حتما توجه داشته باشید مراد از حرکت مستدیر در اینجا همون حرکت وضعی، یعنی حرکت شی به دور خودشه، نه حرکت شی به دور یک خط منحنی. اون که حرکت مکانیه، اونو ما یه نوع حرکت مستقیم حساب میکنیم. حرکت مستدیر حتما حرکت ارادیه، این من الان نگفتم، همدرم نگفتم تا بعدن مطرحش کنم، ولی خب شما اشکال کردید من ناچارشم بگم. حرکت مستدیری که مورد بحث ماست که ما ازش تعبیر میکنیم حرکت وضعی حتما نفسانیه، اصلا نمیتونه طبیعی باشه. این حالا اجازه بدین تو مباحثمون روشن میشه. چرخش به دور خودش که مال فلکه با نفس فلک انجام میشه. ما مگه دور خودمون بچرخیم با نفسمون انجام میدیم. اون آتش چرخون که داره دور خودش میچرخه، من قاصر دارم میچرخونمش. هیچ موجودی پیدا نمیکنید که به طور طبیعی دور خودش بچرخه، یا به طور نفسانی میچرخه یا قصری میچرخه. این مطلبی است که بعداً باید معلوم بشه، الان وقتش نبود، ولی خب در ذهنمون باشه بد نیست. لعنهو، این لعنهو شروع استدلاله، میخواد دلیل بیاره بر این که جسم دارای دو مبدأ حرکت نیست، دو مبدأ حرکت مختلف. لأنهو اندما یتحرک الى مکانهی به اینه بل استقامه لا یخلو. این لأنهو یعنی این چنین جسمی که شما فرض کردین دارای دو مبدأ حرکته، اندما یتحرک اون وقتی که داره حرکت میکند الى مکانهی به اینه، یعنی مکان معین خودش، یعنی مکان طبیعیش، اون وقتی که داره حرکت میکند به سمت مکان طبیعی خودش بل استقامه، در همون حال لا یخلو، یا درش مبدأ میل الی حرکت مستدیره هست که داره حرکت مستدیرم میکنه در همون وقتی که داره به سمت مکان طبیعی خودش میاد، یا درش میل طبیعی هست که حرکت مستدیر میکنه او لا یکون، یا درش میل طبیعی میل حرکت مستدیر نیست و حرکت مستدیر نمیکنه. بعد که آمد تو مکان طبیعیش اون وقت باید سوال کنیم که اونجا حرکت مستدیر میکنه یا نه، ولی تا وقتی که مشغول حرکت مستقیمه دیگه حرکت مستدیر نمیکنه. این دو تا فرضه، یکی یکون و فیه مبدأ میلن، یکی لا یکون. در همون وقتی که داره حرکت مستقیم میکند یا یکون و فیه مبدأ میلن یا لا یکون. فعن لم یکون این دومی رو که لا یکون بشه شروع میکنه. فعن لم یکون یعنی در حینی که داره حرکت مستقیم میکنه مبدأ حرکت مستدیر نداره و نتیجتا حرکت مستدیر نمیکنه، فقط حرکت مستقیم میکنه تا بره تو مکان طبیعی خودش. وقتی به مکان طبیعی رسید حالا سوال میکنیم آیا حرکت مستدیری شروع میکنه یا یعنی نمیکنه، که بحث بعدی ماست. این فعن لم یکون طرح فرض دومه که شی یعنی جسم در وقتی که در حرکت مستدیر در وقتی که در حرکت مستقیم میکنه حرکت مستدیر نداره، اینو داره شروع میکنه. اما اونجایی که در حین حرکت مستقیم حرکت مستدیر هم دارد، که از یعنی یک صفحه و نیمه بعد بحثش رو مطرح میکنه، ورق بزنید صفحه 318 رو بیارید، سطر 11 صفحه 318. و ان یکون فی جسم، البته مقدمات میگه بعد وارد من یکون میشه ولی بحث تقریبا از من یکون شروع میشه. و ان یکون فی جسم واحد بسیط اذا کان فی غیر مکان طبیعی. ببینید اذا کان فی غیر مکان طبیعی یعنی تو غیر مکان طبیعی است که حرکت مستقیمو داره انجام میده. کان فیه میلان، میلون الى استقامه و میلون انها الى الاستدامه. اونجا این فرض رو مطرح میکنه که شی در غیر مکان طبیعیش هست و داره حرکت مستقیم میکنه، حرکت مستدیر هم در این حال داره. اینجا بحثش مطرح میشه که اینجا وقتی رسیدیم اونجا باید حکمش رو بیان کنیم. الان فرض ما دوباره تکرار میکنم، فرض ما اونجاییست که این جسم وقتی حرکت مستقیم میکند حرکت مستدیر ندارد تا وقتی بره تو مکان طبیعی خودش که حرکت مستقیمش اون وقت قطع میشه. اونجا باید سوال کنیم حرکت مستدیر شروع میشه یا نه، که دوتا فرض میشه، یه فرض اینه که شروع نمیشه، فرض اینه که شروع میشه. فعین لم یکون، فعین لم یکون یعنی اگر در حینی که دارد به سمت مکان طبیعی میرود و مشغول حرکت مستقیم هست، لم یکون یعنی حرکت استدلالی نداره، میل مستدیر درش نیست و در نتیجه حرکت مستدیر نمی کنه. این فعض این چنین جسمی اذا حصل فی مکان طبیعی اگر در مکان طبیعی بیاد دو حال پیدا می کنه، یا بازم میل طبیعی میل استدلالی پیدا نمی کنه یا پیدا می کنه. میگه اگه میل استدلالی پیدا نکرد، خب این وقتی که داره حرکت مستقیم میکنه میل استدلالی نداره، بعدم که میاد تو مکان طبیعی حرکت مستقیمش تموم میشه بازم میل استدلالی نداره، پس هیچ وقت میل استدلالی نداره، بنابراین فقط میل مستقیم داره. و این همونی است که ما میخواییم، ما ادعامون همینه که جسمی که از دو میل بیشتر نداره دوتا رو به هم نمیتونه داشته باشه. فعضا حصل فی مکان طبیعی، اگر این جسم تو مکان طبیعی آمد و حرکت مستقیمش تموم شد ولی لم یحدث حاضر میل، حاضر میل یعنی میل مستدیر، میل مستدیر حادث نشد، اون وقتی که داشت حرکت مستقیم میکرد میل مستدیر نداشت، حالا که حرکت مستقیمش قطع شده آمده تو محل طبیعی بازم میل مستدیر پیدا نکرده، وجب من ذلک، لازم میآید من ذلک یعنی از این که با آمدن تو مکان طبیعی حرکت مستدیر نمی کند، لازم میآید که در چنین جسمی مبدأ حرکت مستدیر اصلا نباشد، لا فی مکانی ولا خارج از مکانی، نه اون وقتی که تو مکان طبیعی خودش واقع شده، نه اون وقتی که خارج از مکانشه. هیچ وقت این میل میل استعدادی نداشته باشه. خب پس جسمیست فقط دارای میل استقامه‌ای و میل استعدادی نداره. و این همونیست که ما میخوایم. ما میگیم یه جسم دارای دوتا میل نیست، الان ثابت شده دارای دوتا میل نیست. اما و این حدث پیاز المیل، وارد فرض بعدی میشه. و این حدث در این جسمی که حرکت مستقیمش تمام شد، یعنی آمد تو مکان طبیعی خودش و حرکت مستقیمش تمام شد، اونجا حدث فیه آزل میل، یعنی وقتی آمد تو مکان طبیعی خودش تازه این میل حادث شد. این از کنم دو قسم میشه. یکی این که این میل استداری به توسط صورت نوعی حاصل بشه که از اینجا بحثش شروع میکنه. دوم این که این میل استداری تو محل طبیعی به توسط نفس شروع بشه. اینو توجه کنید، سطر 15 هم همین صفحه، سطر 15 هم همین صفحه رو ملاحظه کنید. ولا ایزن لکه انتقول این نفس المتحرکه تأخذ و اوناک تا آخر. این اینجا مطرح میکنه به این صورت. الان بحثی که میکنه کاری به نفس نداره، یعنی میل استداره ای پیدا می شود، نه از ناحیه نفس، حتما از ناحیه صورت نوعیه، وقتی که جسم رفته تو مکان طبیعی. اونجا میل استداره ای تازه شروع میشه، نه به توسط نفس، چون به توسط نفسش رو بعدا در جمله لا ایزن لکه انتقول تا آخر بیان میکنه. خب و این حدث فی هذا المیل، اگر این میل در این جسم حادث شد، ببینید فرض رو توجه کنید، جسمی حرکت مستقیم کرده در اون حالت حرکت مستدیر نداشته، بعد رسیده به مکان طبیعی خودش، تا رسیده به مکان طبیعی خودش حرکت مستدیری شروع کرده. خب روشنه که این حرکت مستدیر رو به کمک ذات خودش شروع نکرده بود، چون این ذات رو در اون وقتی که داشت حرکت مستقیم میکرد به سمت مکان طبیعی، این ذات رو واجد بود ولی اون حرکت رو نداشت. پس معلوم میشه ذاتش منشأ این حرکت مستدیر نبوده. این وقتی آمده تو مکان طبیعی یه اتفاقی افتاده که حرکت شروع کرده. و اون اتفاق چی بوده؟ اون اتفاق جز این نیست که آمده توی مکان طبیعی با اجزای مکان طبیعی مماس شده، یه وضع خاصی پیدا کرده شروع کرده، چون چیزی دیگه ما نمیبینیم. ذاتش که صورت نوعیشه که کاری نشد، من الان فرض کردم صورت نوعیشه، ولی چون بحث بعدیمون نفس بود من گفتم صورت نوعیه، و الان دارم توضیح میدیم صورت نوعی هم نیست، یعنی ذاتش نیست. چون اگه ذاتش میخواست اختصا کنه، این صورت نوعیه و ذاتو قبل از رسیدن به مکان طبیعی داشت و اونجا این حرکتش رو نکرده بود. پس معلوم میشه منشأ این حرکت اون ذات و صورت نوعیه نبوده، منشأ حرکت یه چیزی بوده که توی اون مکان طبیعی اتفاق افتاده. چی تو مکان طبیعی اتفاق افتاده؟ این وقتی وارد مکان طبیعی شده، این جسم تماس پیدا کرده با اجزا اون مکان، و بر اثر این تماس یه وضع شخصی خاص پیدا کرد، یه وضع شخصی خاص به اون مکانش پیدا کرد، همین منشأ شد. حالا باید ببینیم این میتونه منشأ بشه یا نه. برای حرکت وزنی ما شرط نداریم. شما میفرمایید بگیم منشأ حرکت استقامیش خروج از مکان طبیعی است، یعنی حرکت استقامی حاصل صورت نوعی است به شرط خروج از مکان طبیعی، و حرکت استداره ای حاصل صورت نوعی است به شرط وجود در مکان طبیعی، که همینی که خودش در سطر اولی که امروز خوندیم اشاره کرد که این جسم حرکت مستقیم دارد تا وقتی تو مکان طبیعیش نیست. وقتی تو مکان طبیعی میرسه حرکت مستدیر میکنه. حالا شما میفهمید عامل حرکت در هر دو صورت نوعیه باشد، منتها صورت نوعیه مشروط به دو شرط میشه. یک وقت مشروط به این است که خارج از مکان طبیعی باشد، در این حالت فقط حرکت استقامه‌ای میکند. یه وقت هم شرطش اینه که داخل مکان طبیعی باشد، در این صورت فقط حرکت استداره‌ای میکند. که صورت نوعیه فعال باشد در هر دو حال، منتها با دو شرط. اگر یه شرط رو زمینه کنیم حرکت بشه استقامه‌ای، اگر شرط دیگر رو زمینه کنیم حرکت بشه استداره‌ای. این فرمایش شماست. جوابتون اینه که حرکت استداره‌ای شرط نداره، خیلی راحت. حرکت استقامه‌ای شرط داره، خروج از مکان طبیعی، ولی حرکت استداره‌ای شرط نداره. شی اگر واقعا ذاتش اقتضای حرکت استداره‌ای کنه، چه تو مکان طبیعی قرارش بدین چه از اون مکان طبیعی خارج کنید، کار خودشو میکنه. حرکت استداره‌ای شرط نداره. چه دلیلی داریم که شرط داره؟
همین که میبینید در بلعیان میبینید
بلعیان که نمیبینید که نگید بلعیان میبینید شما بلعیان میبینید که جسم از مکان طبیعی خارج شد، حرکت مستقیم شد، وارد مکان طبیعی شد، حرکت مستدیر کرد. شما حرکت مستدیر کجا دیدید از اون؟ به فرض بله. پس نگید به وجدان. شما الان دارید استدلال میکنید به وجدان. اگر چنین جسمی داشته باشیم هر حرفی که داریم یا نداریم، شما دارید فرض میکنید بعد میگید به وجدان میابیم. فرض غیر وجدانه. به وجدان یافتید. شما اگه به وجدان بیابیم که اصلا بحث نمیکنیم، همه رو قبول داریم. بحث ما اینه که وجدان نکردیم، فقط فرض کردیم. خب حالا فرض کنید جسم اگر از مکان طبیعی خودش بیرون بره، این برای ما روشنه که به مکان طبیعی خودش برمیگرده، طبیعتش اختزا میکنه. این شرط رو داریم تو حرکت مستقیم، این شرط رو داریم، ولی تو حرکت مستقیم شرط نداریم. بعدن معترض بعد از اینکه استدلالشون تموم میشه، معترض قیاس میکنه مطلب رو، میگه چطور یک جسم اگر در مکان طبیعی باشد ساکن است، اختزای سکون میکند به صورت نوعیش، و اگر در مکان طبیعی نباشد اختزای حرکت میکند به صورت نوعیش. یعنی صورت نوعیه به شرط نبود در مکان طبیعی حرکت میخواهد، به شرط بود در مکان طبیعی سکون میخواهد. همین حرف شماست که برای صورت نوعیه دو تا شرط درست میکنه. در یه شرط میگه مقتضا حرکته، در یه شرط میگه مقتضا سکونه. همینو میخواد اینجا اجرا کنه. یعنی میخواد بگه در حرکت مستقیمم صورت نوعیه با فلان شرط، در حرکت مستدیر صورت نوعیه با شرط دیگر. ابن سینا همین جوابش میده، میگه حرکت مستدیر شرط نداره. حرکت مستدیر شرط نداره. این تو صفحه بعد میاد. منم که جواب شما دادم از عبارت از کلام ابن سینا استفاده کردم که حرکت مستدیر شرط نداره، حرکت مستقیم شرط داره. این توضیحش بعد میاد. من برای اینکه دیگه اشکال ادامه پیدا نکنه توضیح دادم که خود ابن سینا مطرح میکنه، منتها در جواب این اشکال. بله حالا برسیم ببینیم چی میشه. فعلا تا اینجا مطلب صافه، تا اینجا مطلبی که ابن سینا گفته صافه. اون اشکال شما رو هم جواب دادیم. حالا برای اینکه بیشتر جواب داده باشیم صبر کنید، وقتش میرسه. اونجا که خودشون نقض وارد میکنه و جواب نقض میده، مطلب شما بیشتر توضیح داده میشه. و این حدث فیه هذا المیل، و این حدث در این جسمی که از مکان طبیعیش خارج شده، دو مرتبه به مکان طبیعی خودش برگشته، حالا که تو مکان طبیعی خودش برگشته، حدث فیه هذا المیل. هذا المیل یعنی میل مستدیر. خب قهران این میل لشته غریزی الله تابع انل جوهره. این میل غریزی نبوده برای این جسم، تابع جوهرش یعنی تابع صورت نوعیش نبوده. اینطور نبوده که مقتضای صورت نوعیه باشه، زیرا این وقتی هم که از مکان طبیعی خارج بود این صورت نوعیه رو داشت، در حالی که میل استدلالی رو نداشت. پس معلوم میشه میل استدلالی مقتضای صورت نوعیه نبوده. بل امرون یحدث له فی مکانه طبیعی، بلکه امری است که حادث می شود برای این جسم در وقتی که این جسم تو مکان طبیعی خودشه. حالا اون امر چیه؟ اون امر چیه؟ ولا تکون الا فیه الا مماستن لمکانه طبیعی او حصول له فی حیز طبیعی. این حصول له نشون میده که اون قبلی الا مماسته لمکانه طبیعی باشه. اون قبلی الا مماسته لمکانه طبیعی، این بعدی او حصول له فی حیز طبیعی. ولی من نسخ رو نگاه کردم همشون مماستن داره، مماسته نداره. از نظر معنا خیلی فرق نمی کنه، هر دوش درسته، منتها سیاق عبارت اقتضا می کرد، هماهنگیش اقتضا می کرد که اینم مماسته او باشه. این دو تا عبارت میاره، مماسه با مکان یا حصول در حیز. چرا دو تا عبارت میاره؟ اینو من بارها عرض کردم. محدد الجهات بنابر نظر مشاء مکان نداره. محدد الجهات یعنی فلک اطلس، و آخرین فلک مکان نداره، چون مکان به نظر مشا سطح حاویه و فلک اطلس آخرین فلکه، سطحی او رو احاطه نکرده که مکانش باشه. ولی بنابر قول بعضی ها که مکان رو به معنی بود میگیرن، این محدد الجهات یعنی فلک نهم بود داره، پس مکان داره. در هر دو صورت چه برای فلک نهم مکان قائل بشیم که غیر مشا قائلند، یا مکان قائل نشیم که مشا قائل نیستند، در هر دو صورت فلک نهم حیز داره. حیز یعنی جهت، جهتی که بهش اشاره میکنیم. به فلک نهم اشاره میکنیم، میگیم بالاست، پس جهت براش درست میکنیم، اما مکان براش درست میکنیم. بنابر قولی اجسام دیگر همه دارای مکانند، فلک نهم بنابر قولی چه دارای مکان نیست، دارای حیز هست. ابن سینا در اینجا هر دو عبارت رو میاره که با یک عبارت اشاره شود به اجسامی غیر از محدد، با عبارت دیگر اشاره شود به جسمی که محدد است، و در نتیجه تمام اجسام در بحثش داخل باشد، هم جسمی که غیر محدده هم جسمی که محدده، هر دو تو بحث داخل باشه. یعنی ایشون بل همه مورد بحث است، ایشون فرقی نمیذاره چه مکان طبیعی باشد چه حیث طبیعی. میگه حالا این جسمی که حرکت مستقیم کرد رفت تو مکان طبیعی خودش یا رفت تو حیث طبیعی خودش؟ اگر جسم محدد نباشد میره تو مکان طبیعی خودش، اگر محدد باشد بنابر قولی میره تو حیث، تو حیث طبیعی. علی حال وقتی رسید تو مکان یا حیز طبیعی خودش، مماسهی پیدا میکنه، وضع خاصی پیدا میکنه، همین مماسه و وضع خاص منشأ میشه که حرکت مستقیم رو شروع کنه. ولا تکون و علت فیه در این جسم مگر مماسه با مکان طبیعیش، که با مکان طبیعی مماسه پیدا کرده، اونم برای یه وضع خاصی که این نقطه با فلان نقطه، اون نقطه این جسم با فلان نقطه اون مکان، همینطور او حصول این جسم فی حیز طبیعی علاوه از اما، حصول جسم در حیز طبیعی اونم باز با وضع خاصی. علت یا علت بالاخره مماسه است، یا حصوله، یا مماسه با اجزاء مکانه، یا حصول در حیزه، یکی از این دوتا علته. حالا باید ببینیم آیا این میتواند علت باشد یا نه، و تلکل مماسه و زالکل حصول میتونه علت باشه. بحثیست که باید مطرحش کنیم، چون الان فرصت نداریم، میذاریمش برای جلسه بعد انشاءالله.